بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ما سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند که بیننده قسمت 28 از فصل دوم سلسله برنامه تاریخ بدون روتوش هستید. برنامه‌ای که قرار هست مروری داشته باشه در فصل دومش در تاریخ ایران و باستان، بعد جلوتر بیایم ان شاء الله با رویکردی که دیگه برای شما آشناست، با رویکرد بدون روتوش، واقعیت‌هایی که کمتر گفته می‌شود یا گفته نمی‌شود و پنهان می‌شود رو اینجا خدمت شما نشان بدهیم و مستند با شما صحبت بکنیم. و روال برنامه مثل قبل هست در برنامه زنده ما، در بخش دوم مخالفین میتونن تشریف بیارن روی خط با هم صحبت بکنیم. داشتم وارد استودیو میشدم، دیدم که تماس گرفتن بعضی از بینندگان عزیز و از قبل از برنامه نوبت گرفتن که بخوان روی خط تشریف بیارن. انشاءالله من زمان مناسبی رو اختصاص میدم برای تماس های این بزرگواران، ولی در این برنامه ما چند جلسه میخوایم موضوعی رو ادامه بدیم، نه اینکه شروع بکنیم. بحث داریوش، قضیه داریوش، داریوش پادشاهی که تحت عنوان داریوش دادگر داره معرفی میشه. در جلسات قبل مباحثی رو در موردشون گفتیم در اون سیر بررسی تاریخی که داشتیم و رسیدیم به قضیه به پادشاهی رسیدن داریوش. و عرض کردم خدمتتون من هدفم این بود که دو قسمت در مورد داریوش برنامه داشته باشم. یه قسمت که بحث کردیم، دیدم برخی از آقایون به جای پاسخ علمی مباحثی که بیان گفتگوی علمی بکنیم، خیلی دوستانه با هم دیگه صحبت بکنیم، یک سری رفتارهای دیگه از خودشون نشون دادن و بر اساس بازخوردی که طرف مقابل داشت و علمی نبود، من تصمیم گرفتم که تعداد جلساتم در مورد داریوش رو بیشتر کنم و بیشتر بپردازم به این شخصیت. تقریبا همین اتفاق در مورد کوروش هم افتاد و ما مجبور شدیم که بیشتر بهش بپردازیم برای اینکه قضایا رو روشن‌تر بکنیم، به خصوص در مورد قضیه فتح بابل، چون برخی باورشون نمی‌شد اتفاقاتی که در فتح بابل افتاده است و ما مستند خدمتتون ارائه کردیم همچین مباحثی در تاریخ وجود داشته باشه و پنهان شده باشد. در مورد روی کار آمدن هخامنشیان که از کوروش فاتح بابل ما شروع کردیم و بحث فتح بابل رو گفتیم، عرض کردیم بعد از او کمبوجیه به قدرت میرسد و مصر رو هم فتح میکنه. تقریبا تمام پادشاهان و تمام سلطنت ها و تمام حکومت های سرزمین های میانی برکنار میشن و هخامنشیان یک پارچگی عجیب و غریبی پیدا میکنن از لحاظ وسعت حکومت که بی‌نظیر هست و بی‌نظیر بوده. از جنوب آفریقا بگیریم تا بیایم به این سمت شرق ایران رو در نظر بگیریم، حیطه سلطنت هخامنشیان از لحاظ جغرافیایی بسیار وسیعی بوده. و بعد از کمبوجیه بردیا یا گاوماتا که در موردش با شما صحبت کردیم به قدرت میرسد و چه بسا در زمان کمبوجیه این اتفاق میافتد و با شما صحبت کردیم در این مورد که خب ما یه احتمالی رو میدیم و در مورد این احتمال شواهدی رو داریم که آقای کوروش چه بسا اون اواخر به جای اینکه کمبوجیه رو به عنوان جانشین خودش بخواد معرفی کنه، بردیا رو معرفی کرده یا قصد داشته است که بردیا رو بخواد معرفی بکنه به عنوان جانشین خودش. و یکی از دلایلمون همین استقبال مردم به بردیا بود برای به قدرت رسیدنش. داریوش که از تیره کوروش نبوده است و در یک شاخه دیگه‌ای در نسب خودش رو معرفی می‌کنه، قدرت رو به دست می‌گیره و بردیا رو می‌کشه و می‌گوید این بردیا دروغ می‌گوید که بردیاست، این گوماتای مغ است و سزاوار است که کشته بشود. در مورد اینا با شما صحبت کردیم، یه سری اسناد جدیدی رو هم آماده کردیم که حالا وقت شد لازم شد و به فراخور بحثی که داریم و تماسایی که شما عزیزان داریم لازم شد یه سری اسناد هم در این زمینه نشون خواهیم داد که چند نفر از پژوهشگران تاریخ و هخامنشی پژوهان آمدند و قضیه این که آقای داریوش به دروغ گفت بردیا دروغ میگوید، یعنی بردیا واقعا راست میگفت، این داریوش بود که دروغ میگفت و اون شخص بردیا بود، گوماتا نبود، ادعای دروغی نداشت. اما کوروش داریوش برای اینکه قدرت رو بخواد به دست بگیره به هر حال با او مقابله کرد و با این عنوان که تو دروغ میگی بردیا هستی او رو کشت. یک حساسیتی برخی از آقایون دارن و این حساسیت اصلا علمی هم نیست، اینا خدمتتون عرض بکنم، و اونم این است که اگر کسی بخواد صحبتی رو مطرح بکنه از بحث تاریخ هرودوت، سریع میگن آقا هرودوت چرا رفتی سراغ هرودوت. در جلسات گذشته ما توضیح دادیم در مورد هرودوت و جایگاه هرودوت و گفتیم در مورد کمبوجیه شما هرودوت ازتون بگیریم کلا چند جمله میتونید صحبت بکنید، به خصوص قبل از اینکه مثلا بخواد کتیبه اوجاورسنه در مصر بخواد پیدا بشه. اما با این وجود اشکال نداره، اشکال نداره، ما بحثمون رو مبنا روی یه چیز دیگه میذاریم. این کتاب تاریخ هرودوت، دو جلد کتاب تاریخ هرودوت، جلد اول و جلد دوم کتاب تاریخ هرودوت، خوبه؟ ترجمه جناب آقای ساقفر. من این دو جلد کتاب تاریخ هرودوت رو میذارم کنار. کار داریم باهاش، نه که کار نداریم. ولی برای اینکه خیالتون راحت بشه، من دو جلد کتاب تاریخ هرودوت رو ترجمه ثقفت رو گذاشتم کنار. سراغ چی میخوام برم؟ سراغ نوشته های خود داریوش، و میخوام بر اساس نوشته های خود داریوش داریوش رو معرفی کنم، یعنی مبنام رو بذارم نوشته های خود داریوش که دیگه بهانه باقی نماند نسبت به مسائلی که ما میخوایم در این برنامه مطرح کنیم، و در قسمت های بعد هم عرایزم رو تکمیل خواهم کرد. میخوام برم سراغ یک کتاب که آمده کتیبه های هخامنشیان رو ترجمه کرده، کتیبه ارشام رو، آریامنه رو، خدای کوروش رو و کتیبه بیستون رو که حجم بیشتریش هم برمیگرده به همون کتیبه بیستون. خب کتاب رو با هم دیگه ببینیم. بینندگان عزیز ملاحظه بفرمایید کتاب رو. این کتاب فرمانهای شاهان هخامنشیه. چه کسی این کتاب رو نوشته؟ جناب آقای رالف نورمن شارپ یا نورمن شارپ. حالا ما بر اساس همین نگارشی که کتاب دارد و نورمن نوشته روی جلدش، همون نورمن رو استفاده می‌کنیم برای معرفی ایشون. آمده از کتیبه‌هایی که به زبان خط فارسی باستان نوشته شده است رو آقای نورمن شارپ ترجمه کرده. استاد دانشگاه شیراز بوده است و این کتاب رو اومده است ترجمه کرده. یه نسب‌نامه داره. جلسه قبل خدمتتون نشون دادم و عرض کرده بودم که می‌خوایم مفصل به این نسب‌نامه بپردازیم. صفحه شماره 31 کتاب. ببینید سراغ صفحه شماره 31 ببینیم که چه گفته است. این نسب‌نامه سلسله شاهنشاهان هخامنشی. البته این نسب‌نامه که معروف‌ترین نسب‌نامه برای شاهان هخامنشی است بر اساس ادعای داریوشه. من چون اینجا قضیه نسب است و یه سری ازدواج‌ها بوده است و موضوعاتی این چنینی داره، خیلی نمیخوام بپردازم به بعضی از حواشی مسئله که شاید جذابیتش هم زیاد باشه برای مخاطبین. نمیخوام وارد اونها بشم، وارد بعضی از ازدواج‌ها بشم و وارد بعضی از موضوعاتی که مطرح شده بشم. کارم چیز دیگری است. در این برنامه با این نسب‌نامه میخوام با شما صحبت کنم. ببینید نسب‌نامه‌ای که میگن ما هخامنشی هستیم و هخامنشیان از اینجا شروع میشه. هخامنش فرزندی دارد. عرض کردم من دیگه تکرار نکنم این رو. همه این نسب بر اساس ادعای داریوش است. هخامنش، چیشپش، که چیشپش دو فرزند دارد، یکی کوروش اول، کمبوجی کوروش فاتح مصر، کمبوجی دوم و برادرش بردیا. تیره دیگری که از فرزندان چیشپش هست در موازات کوروش اول می شود آریامنه، ارشام، ویشتاس و داریوش. با این داریوشی که ما در این برنامه باش کار داریم، می خواهیم ببینیم که واقعا داریوش دادگر بوده است یا بیدادگر بوده. می خواهیم بحث علمی بکنیم و گفتگوی علمی با شما داشته باشیم، مستند هم می‌خوایم باهاتون صحبت بکنیم یا تحلیل‌هایی رو ارائه بدیم که بر اساس مستندات. این دو تیره هر دو به حکومت میرسن و هر دو به قدرت میرسن، اما نه اینکه همه اینها پادشاه شده باشند. امشب می‌خوام در مورد این باهاتون صحبت بکنم. ببینید این تیره آریامنه و ارشام و ویشتاس تیره هستند که منطقه تحت کنترل و تسلطشون، هرچند همشون شاه نیستن، باز در موردش توضیح خواهم داد، اینا منطقه پارته، تقریبا شمال ایران رو داره در بر میگیره. اما این تیره کوروش اول، کمبوجی کوروش فاتح بابل و کمبوجی دوم پسر کوروش و بردیا، اینها شاهان انشان محسوب میشوند. این تیره شاهان انشان محسوب میشوند که حالا کمبوجی دیگه فراتر رفت دیگه، این از دوره همین کوروش فاتح بابل ما تصرف شد و حکومت های دیگه ساقط شدن، دایره و گستره زیادی رو گرفت. اگر بخوام نامگذاری کنم اینها رو، باید بگم این تیره کوروشیان و این تیره داریوشیان. اینجوری بدونید دیگه، یعنی داریوش در این تیره است و کوروش در این تیره است. خب مسئله مهمی در مورد این نسبی که آقای داریوش ادعا کرده وجود داره که ارتباط پیدا میکنه نسبت به اتفاقاتی که افتاده. این رو بدانید که به شما نمیگن اما لازم است بدانید، تیره کوروشیان با تیره داریوشیان با هم درگیر شده بودند و کوروش فاتح بابل به جنگ تیره داریوشیان رفته بوده است قبل از اینکه کوروش فاتح بابل اون تسلط رو بخواد پیدا بکنه و داریوش بخواد به قدرت برسه. یعنی از ابتدا یک درگیری بین این دو تیره بوده. درسته هر دو هخامنشی خودشون رو معرفی کردن، ولی دو تیره با هم دیگه یک درگیری داشته بودن. خب حالا من یه مطلب میخوام از همین کتاب آقای نورمن شارپ نشونتون بدم. در صفحه شماره 21 دقت بفرمایید، این کتاب آقای نارمنشاه فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی صفحه شماره 21 رو براتون میارم. ابتدای کتاب اومده در مورد همین نگارش فارسی باستان صحبت کرده و نکاتی رو گفته، میرسه صفحه شماره 21 در مورد چی صحبت میکنه؟ لوحه زرین آریامنه یا آریا رمنه، اینجا میگه شاهنشاه هخامنشی، اینجا رو ملاحظه بفرمایید. یه نکته ای رو میاره در مورد اینکه اصالت داره این لوحه آریامنه و ارشام یا نه، یه بحثی در موردش هست، الان نمیخوام ورود پیدا کنم نسبت به اون موضوع، لازم شد یا که بیننده سوال پرسید من عرض میکنم در موردش. زیرا استدلال رو داره نقل میکنه و خودش هم رد نمیکنه، تکمیلش میکنم نکته ای که داره رو. زیرا چنان که کوروش کبیر ارشام را از سلطنت خلع کرده بود، چی شده بود؟ کوروش ارشام را از سلطنت خلع کرده بوده. صفحه شماره 31، ارشام کی بود؟ ارشام اینجاست. ارشام میشه چه کسی؟ پدر بزرگ داریوش. یعنی این کوروش ارشام را از سلطنت خلع کرده بوده. تیره کوروشیان درگیر شده بودن با تیره داریوشیان. آقای حسینی این مطلبی که اینجا آورده داره احتمالا نظر مخالف رو نقل میکنه که میخواد نسبت بهش جواب بده. آیا واقعا آقای نارمنشار همچین حرفی رو زده است یا خیر؟ خیلی خوب، اشکال نداره، ما صفحه شماره 26 این کتاب رو نگاه میکنیم تا ببینیم خود آقای نارمنشار نسبت به این موضوع تصریح دارد یا ندارد. وقتی میرسه اون در مورد لوحه آریامنه بود، همه اینا اجداد داریوش محسوب میشن، میرسه به لوحه زرین ارشام شاهنشاه هخامنشی. ایشون آقای شارپ، ارشام پسر آریامنه در حدود سال 615 قبل از میلاد به تخت پدر خود نشست تا وقتی که به احتمال قوی کوروش کبیر که از سلاله دیگری از خاندان هخامنشی بود او را از مقام شاهی خلع کرد. پس پدر بزرگ داریوش توسط کوروش از مقام شاهی خلع شده بوده و اینها یه درگیری تاریخی با هم دیگه داشتن. خیلی تصور میکردید هخامنشیان قضیهشون یک دست بوده و این تیره پادشاهانی بودن که با هم متحد بودن و حالا فقط کشورگشایی میکردن. نه، این مسئله درگیری ها بسیار به تحلیل های شما در مورد این کشته های مشکوک که هم مرگ کوروش هم مرگ کمبوجیه و هم مرگ بردیا رو داره در بر میگیره و افراد دیگری که قیام کرده بودن علیه داریوش، به این تحلیل شما خیلی کمک خواهد کرد که بفهمید اصلا قضیه از چه قرار بوده. خب پس در نتیجه ارشام برکنار میشود از شاهی توسط کوروش فاتح مصر. من میخوام شاه ها رو بشمارم. یه ادعایی رو آقای داریوش مطرح کرده، گفته من نهمین شاه از خاندان هخامنشی هستم. صفحه شماره 23 رو با هم دیگه نگاه کنیم، همین کتاب صفحه شماره 23، این لوح آریا رمنه یا آریا منه شاهنشاه هخامنشی است که منتسب هست بهش. حالا ما در مورد اصالتش نمیخوایم اینجا اصلا صحبت بکنیم که آقا دوره اردشیر دوم اینا نوشته شده یا اینکه واقعا نوشته شده در زمان آریامنه بوده است، با این الان خیلی کاری نداریم. آریارمنه شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه در پارس. پس آریامنه خودش رو بر اساس این لوح شاه معرفی کرده، پسر چیشپش، شاه، نوه هخامنش. من میخوام برگردم برم سراغ همین نسب. آقای داریوش ادعا میکند، میگوید من نهمین شاه از شاهان هخامنشی هستم. من میخوام این نه تا شاه رو با هم بشماریم. کار ساده میخوایم بکنیم دیگه، با هم بشماریم. با این مقدماتی که خدمتتون عرض کردم میخوایم شاه رو بشماریم. من کنار اینا که شاهیشون سلطنتشون مسلم بوده رو تیک میزنم. با هم ببینیم باز از همین کتاب فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی آقای نارمنشار این سلسله شاهان هخامنشیه. دقت بفرمایید ببینید اینجا چه اتفاقی میفته. نهمین شاه میشود داریوش. خب از همین شاه آخر تیک میزنیم دیگه. آقای داریوش آیا شاه بوده است یا شاه نبوده است؟ شاه بوده. خیلی خب، یه نفر مشخص شد از این نه تا. این سمت کوروشیان رو بررسی کنیم راحت تره. آقای کمبوجی آیا شاه بوده یا نبوده؟ بله شاه بوده. آقای کوروش فاتح بابل آیا شاه بوده یا نبوده؟ بله شاه بوده. کمبوجی اول شاه بوده یا نبوده؟ بله بوده. کوروش اول آیا شاه بوده یا نبوده؟ بله بوده است. خب این تا اینجا مسلم شد و مشخص شد که قضیه از چه قراره. خیلی خوب، آقای ویشتاس، آقای آریامنه و ارشام هم در کتیبه آماده بودن شاه بودن دیگه. آقای آریامنه، آریارمنه یا آریامنه و آقای ارشام شاه بودن. بر اساس همون لوحه‌ای که به ما رسیده عرض کردم در مورد اصالتش من نمی‌خوام اینجا صحبت بکنم. داریوش کمبوجیه، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 هفت تا شاه از 9 شاه مشخص شد که چه کسانی هستن. 7 تا، 2 تا شاه میماند. اگر ما بخوایم تمام این نسب رو شاه بگیریم، 7 تا مشخص شد دیگه. ویشتاس هم اگر بخوایم شاه بگیریم، چیشپش و هخامنش هم شاه بگیریم میشه چند تا؟ 7 تا مشخص شد، 8, 9, 10 تا. پس قطعا اینطوری نیست، یعنی همه اینها قطعا شاه نبودن. درست شد. آقای ویشتاس شاه نبوده، خود آقای شارپ هم داره که آقای ویشتاس پدر آقای داریوش شاه نبوده است. افراد دیگه هم بودن به این مسئله تصریح کردن. من که دونار آقای ویشتاس به ضرب در میزنم شاه نبوده. در کتیبه آریامنه یا آریارمنه و عرض کنم ارشام، با این که به سلاطین و کسانی که پادشاهی در دستشان بوده و به قدرت رسیدن اشاره شده، به هخامنش که رسیدن اصلا نگفتن که شاه بوده. آقای هخامنش هم یه ضرب در کنارش میزنم. درست شد. حالا یه بار دیگه میشمریم. میخوام بهتون بگم اصلا قضیه تاریخ، حرف خود داریوش رو دارم میارم دیگه، نهمین شاه. ببین چه خبر بوده، کیا رو شمرده. باز شد 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 چیشپش رو هم شاه حساب بکنیم، اگر چیشپش رو هم شاه حساب بکنیم میشه چند تا؟ 8 تا. نهمین شاه چی شد؟ کسایی که میخوان اینها رو بشمارن، چون خود داریوش نمیگه، نمیشمره اسامی رو، یعنی نمیاره کیا شاه بودن. آقای بردیا، اینجا رو ببینید، آقای بردیا که آقای داریوش میگفت این بردیا نیست، دروغ میگه، باید بر اساس این شمارش به عنوان شاه محسوب بشود. پس اون گاوماتای دروغی نبوده است. بردیا واقعا به قدرت رسیده بود، پسر کوروش، و آقای داریوش پسر کوروش رو کشت. مشخص شد چی شد؟ داریوش پسر کوروش رو کشته. کتیبه بیستون که نگاه میکنید، داریوش ایستاده است، زیر پاش یه نفر داره التماس میکنه ازش که نکشتش. اون چه کسی است؟ پسر کوروشه. بگریم آقا، عرض کردیم این دوتا تیره با هم دیگه مشکل داشتن، درگیری داشتن و کوروش حمله کرده است و ارشام رو از پادشاهی کنار زده. داریوش عملا داره قدرتی که کوروش ازشون گرفته شده بود، از اون تیره گرفته شده بود، رو دوباره پس داره میگیره. کمبوجیه با یک مرگ مشکوک میمیره. بردیا مستقیما توسط داریوش کشته میشود و کوروش هم با یک مرگ مشکوک از دنیا رفته، که هنوز نمیدونن هوادارانشون باید چی بگن در مورد این مرگ. رودود یه حرفی زده، دیگران یه حرفی زدن، بقیه گفتن مرگ مرگ سلطنتی و شاهی و درباری بوده است، بعضی گفتن نه در جنگ بوده است، با سکاها جنگیده است یا با آمازون‌ها جنگیده و بعد زخمی شده، بعضی میگن همونجا مرد، بعضی میگن برگشت 3 روز بعدش مرد. مرگ‌های دوریه هخامنشیان در این سلسله بسیار مشکوکه. نهایتش چه می‌شود؟ نهایتش این می‌شود که آقای داریوش به قدرت می‌رسد و پادشاهی از تیره کوروشیان خارج می‌شود و برمیگردد به تیره داریوشیان. اما آقای داریوش که چند نفر قبل پادشاه بودن، مثل کمبوجیه و کوروش فاتح بابل، رو نمیتونه عملا کنار بزنه، چون مردم زائقه‌شون با این خو گرفته که پادشاه باید فرزند پادشاه بعدی باشد. ادعا میکنند فرزندی نمانده از کوروش. یه کمبوجیه بود که به یه مرگ مشکوک مرد، بعضی گفتن عرب پاش رو برید مرد، بعضی گفتن موقع سوار شدن بر اسب نیزه در ران پاش فرو رفت بعد مرد، بعد آه اون گاوی بود که در مصر کشته بود. بردیارم که آقای داریوش گفت این ادعای بیجا داشت، کشته شد. پس نسلی از کوروش باقی نمونده. اما آقای داریوش برای اینکه مشروعیت داشته باشد برای به سلطنت رسیدن، مجبور خودش رو به این خاندان وصل بکنه. به خاطر همینه که برخی تشکیک کردن در مورد همین نسبی که آقای داریوش برای خودش اومده گفته. و جالبه، به چیشپش اگر میرساند آقای داریوش نسبش رو، کفایت میکرد برای هم تیره بودن با شاهان انشان، ولی اومده به هخامنش رسوند. در مورد اینم بحث شد. من وارد این موضوع اگر بخوام بشم انگیزه چه بوده و افراد چه گفتن دیگه فراوان باید با شما صحبت کنم. برخی از مستندات هم همین الان آماده است، تصاویر کتابا هم آماده است، بخوام در موردش با شما صحبت بکنم. اما اتفاقی که میفته چیه؟ آقای داریوش به قدرت رسیده، مردم ایران یک پارچه علیه داریوش قیام میکنند، تمام ایران و تمام سرزمین هخامنشیان، تقریبا تمام سرزمین هخامنشیان و تمام مناطق مهم با هم قیام میکنند علیه داریوش. اما یه نقطه ضعف داره این قیام و اونم اینه که اینا با هم متحد نیستن. آقای داریوش خودش در مورد این قیام ها صحبت میکنه و خودش در کتیبه بیستون میگه 19 جنگ انجام داد. وسعت این جنگ رو اگر من بخوام به شما بگم تعجب خواهید کرد، عرض خواهم کرد خدمتون. ولی فعلا گفتیم مبنای ما چیست؟ مبنای ما کتیبه بیستون و حرفای خود داریوش در این مورده. میخوام برم سراغ همین ترجمه کتیبه بیستون و ببینم که اونجا چه مطالبی رو آقای داریوش به عنوان کسانی که علیهش قیام کردن آورده. صفحه شماره 64 فرمانهای شاهنشاهان هخامنشیه جناب آقای نارمن شارپ. باز میکنیم صفحه شماره 64 رو میاریم ببینیم که چه گفته است. خب این ترجمه کتیبه بیستونه که ملازمی فرمایید، یعنی خط، چون بیستون سه زبان نوشته شده، به زبان بابلی و فارسی باستان و همچنین خط ایلامی. این فارسی باستانش که آورده. صفحه شماره 64 شما خدمت شما میارم. بعد از توضیحاتی که میدهد آقای داریوش که جنگ ها به چه شکل بود، یه جنبندی میخواد بکنه. ببینید چه کار کرده آقای داریوش. ترجمه متن کتیبه بیستون دارم براتون میارم. هرودوت نیستا، مورخین دیگه نیستن ها که بگید دروغ دارن میگن چه گفتن، خود آقای داریوش داره میگه. دقت بفرمایید. داریوش شاه گوید این است آنچه به وسیله من در بابل کرده شد. داریوش شاه گوید این است آنچه من بخواست اهورامزدا در همان یک سال پس از آنکه شاه شدم کردم. یک سال آقای داریوش به قدرت رسید، 19 جنگ کردم. به خواست اهورامزدا من آنها را زدم، نهمین شاه شدم. خب یه بار میخواد حالا لیست کنه آقای داریوش که چه کارهایی انجام داده، کیا رو زده. با هم دیگه نگاه کنیم چه کار کرد آقای داریوش. خودش داره میگه یکی گوماتنام مغ بود، او دروغ گفت، چون این گفت من بردی پسر کوروش هستم، او پارس را نافرمان کرد. پس پارس علیه داریوش قیام کرده به فرماندهی کی؟ فرزند کوروش. پارس قیام کرد. بعدی کجاست؟ یکی آسرینه، اسمش آسرینه بوده طرف، آسرینه نام، خوزی، خوزستان، او دروغ گفت، چون این گفت من در خوزستان شاه هستم. پس پارس علیه داریوش قیام کرد، خوزستان علیه داریوش قیام کرد. جای بعدی کجاست؟ بله این سفر هم بخونم خدمتتون. داریوشا گوید این کجاست؟ ستون 4 از کتیبه داریوش در بیستون. این علامت هم که میبینید به همین معناست دیگه، دی بی، کتیبه داریوش در بیستون. پس تا اینجا کجا شد؟ پارسا قیام میکنن علیه داریوش و خوزستان قیام میکنه. او خوزستان را نسبت به من نافرمان کرد، یعنی مردم بودن قیام کردن ها، این نبوده یه نفر اومده باشه. خوزستان نافرمان شد، کل خوزستان نافرمان شدن، پارس ها نافرمان شدن. یکی ندیت بعیره، اسمش ندیت بعیره بود، بابلی، او دروغ گفت، چنین گفت من بخت و نصر پسر نبونعید هستم، او بابل را نافرمان کرد. بابل هم قیام. چطور در بابل قیام کردن؟ عزیزان دقت کنید، مگر چند سال از فتح بابل می‌گذرد؟ شخصی وقتی می‌خواهد در مقابل هخامنشیان قیام کند، خودش رو منتسب می‌کند به چه کسی؟ نبونعید، پسر نبونعیدم. میگه من بختالنصر پسر نبونعیدم. چه کار کردند هخامنشیان در اون چند سال کوتاه که همون نسلی که فتح بابل رو دیدن توسط کوروش و فرمان روایی کمبوجیه بر بابل رو دیدن، حالا که داریوش به قدرت رسیده به اسم شاهی که توسط کوروش خلع شده دارن قیام میکنن. چرا مردم جذب همچین کسی میشن؟ اگر واقعا هخامنشیان عالی حکومت کردن در بابل، چرا مردم قیام کردند در مقابل داریوش به اسم پادشاه قبل از کوروش و فرزند به اسم فرزندان پادشاه قبل از کوروش آمدن قیام کردن؟ پارس، خوزستان، بابل قیام کرد. یکی مرتیانام پارسی، او دروغ گفت، چون این گفت من ایمنیش در خوزستان شاه هستم، او خوزستان را نافرمان کرد. یه پارسی دیگر هم قیام میکنه. خب یکی فراورتیش یا فراورتیس یا فراورتی، چند جور گفتن اسمش رو، اینجا میگه فراورتیس، فراورتیس اسم طرف بود، کجا بود؟ مادی بود، اهل ماد. او دروغ گفت، چنین گفت من خشس ریتا، اسم شخصی رو که نسبت داده بوده به خودش داره میگه، از دودمانی کی هستم؟ اووخش با ساکن ته ساکن باشه یا به فتحه باشه، اووخشت تره یا اووخشت ره، حالا بعضی ساکن گرفتن ته رو اینجا یا با فتحه، حالا کار خیلی مهم نیست اینجا، نمیخوایم صدا کنیم طرف رو، هستم. او ماد را نافرمان کرد. پارس، ماد، خوزستان، بابل قیام کردن علیه داریوش. آقا تموم شد همینجا؟ نه خیر، حکومت به دست گرفته ها، نگاه کنید حالا. یکی چه کسی بود؟ ببینید قشنگ کتاب رو. یکی چیسرتخمه اسم طرف بود، در کجا؟ سگارتی. اینجا میگه اسگارتی، همون سگارتیه. او دروغ گفت، چون این گفت من در اسگارتا شاه هستم، از دودمان کی؟ اووخشت را یا اووخشت را، اووخش تای ساکن هم میشه بگیریم که گفتن بعضیا. این سگارتی کجاست؟ یه پاورقی داره این کتاب، ملاحظه بفرمایید. چون اینا اقوام کوچنشین و چادرنشین بودن، اینا اقوام سگارتی کوچ میکردن، بعضیا گفتن از اصفهان تا شمال کرمانی همچین نسبت جغرافیایی دادن، برخی ها جای دیگر رو گفتن. اما پاورقی کتاب رو ببینیم کجا بوده، سگارتی ها کجا بودن؟ این قوم و قبیله به معنی ناحیه ساکنان در غارهای سنگی اطراف کردستان امروز، اطراف کردستان. مادها، خوزستانی ها، بابلی ها قیام کردن. تموم شد؟ نه خیر، نفر بعدی که قیام کرده، نگاه کنه همش تو یه سال ها. یکی فراده با ف ساکن، فراده اسم طرف بود، کجا بود؟ مروزی. او دروغ گفت، چون این گفت من در مرو شاه هستم، در مرو هم قیام کردن. حالا مرو رو مختصات جغرافی اون موقعش رو حدودی بخوایم خدمتتون بگیم میشه شمال افغانستان اون سمتا، کاملا شرق ایران. تموم شد؟ نخیر. یکی وحیزداتا، وحیزداتا دیگه از قیامه جدیه دیگه. یکی وحیزداتا نام پارسی، او دروغ گفت، چون این گفت من بردی پسر کوروش هستم، او پارس را نافرمان کرد، پارس قیام میکنه. یکی ارخنام ارمنی، او دروغ گفت، چون این گفت من بخت و نس پسر نبونعید هستم، او بابل را نافرمان کرد، دوباره بابل قیام کرد. تموم شد؟ ببینید اینجا رو چه میگوید آقای داریوش؟ میگوید که مفصل اینها رو توی کتیبه 20 آورده ها، داریوش شاه گوید این 9 شاه را من در این جنگ ها گرفتم. داریوش شاه گوید این است کشورهایی که نافرمان شدند، دروغ آنها را نافرمان کرد که اینها به مردم دروغ گفتند. پس از آن اهورامزدا آنان را به دست من داد، هر طور میل من بود، هر طور که دوست داشتم. داریوش داره میگه من هر طوری که دوست داشتم همون طور با آنها کردم. بند 5 از ستون 4 خط فارسی کتیبه 20. داریوش شاه گوید تو که از این پس شاه خواهی بود، خود را قویاً از دروغ بپایی. اگر چنان فکر کنی که کشور من در امان باشد، مردی که دروغزن باشد او را سخت کیفر بده. دروغ منظورش چیه داریوش؟ خیالتون راحت کنم، دروغ اون چیزی که تو ذهن شما میاد نیست، صداقت نیست. چون داره نسب‌های دروغ رو میگه. هر جا رو نگاه کنید تو کتیبه 20 منظورش از دروغ نسب‌های دروغی بوده که برخی‌ها داده بودن. این بخشش هم بگم باز. بند 6 ستون 4 هم بخونیم بعد یه جمع‌بندی کنم. داریوش باز میگوید این از آنچه من کردم، بخواست اهورامزدا در همان یک سال کردم. تو که از این پس این نبشته را خواهی خواند، آنچه به وسیله من کرده شد تو را باور شود، مبادا آن را دروغ بپنداری. میگه فکر نکنی من دروغ، نه آقای داریوش خیالتون تخم اینا رو باور میکنیم از باب این کشتاری که وجود داشته. بینندگان عزیز، میدونید این آماری که من براتون خوندم از کشورها یعنی چی؟ تصور کنید، نقشه رو تو ذهنتون تصور بکنید. مصر رو هم در کتیبه بیستون میگه قیام کردن. یعنی در زمانی که داریوش به قدرت میرسه، یک پارچه حکومت سرزمین‌های هخامنشی داره قیام میکنه علیه داریوش. چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ یا باید بیان بگن پادشاهان قبلی انسان‌های خوبی بودن، داریوش آدم بدی بود، مردم گفتن آقا قبلی‌ها خوب بودن، شما بد بودی، حالا ما می‌خوایم قیام کنیم؟ خب پس داریوش زیر سوال میره. یا باید بیان بگن نه، داریوش هم انسان مناسبی برای پادشاهی نمیدونستن، هم میگفتن قبلی‌ها بد بودن، هم میگفتن تو هم بدی، ولی دیگه نمیتونیم تحمل بکنیم، باید قیام بکنیم. و قیام کردن. و چقدر کشته دادن ایرانی‌ها در مقابل داریوش. حالا بریم دوباره سراغ نقشه. مرو قیام کرده. مرو قیام کرده. مردم مرو قیام کردن. درست شد؟ سکاهای تیزخود قیام کردن. دریای خزر رو در نظر داشته باشید. شمال شرق. شمال شرق ایران. سکاها قیام کردن. چون تو اون سنگ نوشته بیستون سکاها قیام میکنن. اصلا خود داریوش در ادامه میگه. میگه سال دوم خوزستانی ها و سکاها قیام میکنن. خوزستانی ها باز هم قیام میکنن. شمال شرق ایران کامل قیام میکنه. شمال افغانستان و مرو قیام میکنه. خوزستان قیام میکنه. پارس ها قیام میکنن، ماد ها قیام میکنن، بابلی ها قیام میکنند، ارمنستان قیام میکند یا ارمنی ها قیام میکنند، مصر هم میگه قیام کردن. تمام وسعت هخامنشیان بر علیه داریوش قیام کرد. چه کار کرد داریوش؟ از دم تیغ گذراند اینها رو. و ای کاش فقط میکشت، گردن میزد، شروع کرد شکنجه. افراد شاخصی که قیام کرده بودن رو شکنجه هایی کرد که من نمیدونم چطوری بیام بهتون توضیح بدم روش این شکنجه چطوری بوده. من نمیدونم چجوری توضیح بدم در این رسانه عمومی کاری که اونها انجام دادن رو نمیتونم توضیح بدم به شما که چه شکلی بوده. ولی خواهم گفت. به طور میگم که متوجه بشید. حالا شاید از عکس استفاده کنم کارهای دیگه. جلسات بعد خواهید دید. چیکار کردن؟ ایران یک پارچه قیام میکنه. درست شد؟ تا اینجا حرف ما چی بود؟ در مورد کتیبه بیستون، کارهایی که داریوش انجام داد و قیامهایی که علیه شده بود. کاری که انجام داد رو هنوز کامل نگفتیم. فقط میخوایم بگیم که ایران در یک سال قیام کرده علیه داریوش بعد از اینکه به قدرت رسید. فکر کردید تصورتون این بود که مثل این فیلم ها و سریال ها داریوش اومد شاه شد، یه کلاه رو سرش گذاشتن، مردم اومدن گل دادن بهش، خیلی خوب بود، گذشت رفت. اون تاریخ روتوش شده است، این تاریخ روتوش نشده است. به خاطر همینه که ما تاکید داریم می‌کنیم این تاریخ بدون روتوش. اینا تاریخ بدون روتوشه. آقای حسین اینا رو که داری میگی یعنی شما دشمنی با ایران و باستان؟ دشمنی چیه؟ من دارم واقعیت رو میگم. من دارم میگم خود داریوش دشمن بوده، به خودش اینا رو گفته. من دارم حرفای داریوش رو دارم نقل میکنم براتون. اشکالش چیه؟ خب حالا آقای شروین وکیلی آمده یک برآوردی از این وسعت قیام ها انجام داده. با هم دیگه عباراتش رو میبینیم که بعد انشالله آماده بشیم بریم برای تماس های دقایقی بعد از اینکه توضیح دادم یه سری اصلا جدایی از این کتیبه نشونتون دادم، انشالله میریم برای تماس ها. خب آن چیزی که آقای شروین وکیلی در مورد این قیام ها گفته در چه کتابی آمده است؟ در کتاب داریوش دادگر. خب اسم کتاب هم میدانید به چه شکله. به هر حال کتاب داریوش دادگر آقای شروین وکیلی نوشته و بتونم عرض کنم جدی‌ترین کتاب در دفاع از داریوش رو دارم بهتون نشون میدم. آقای شروین وکیلی هم خواستن امشب رو خط برنامه تشریف بیارن. آقای دکتر شروین وکیلی، داریوش دادگر که ما گفتیم داریوش دادگر یا بیدادگر، ما داریم حرف خود داریوش رو میگیم، خودتون به نتیجه میتونید برسید دیگه. دکتر شروین وکیلی، اینم تصویر کتاب. شناسنامه کتابم بهتون نشون میدم صفحاتش رو. مجموعه تاریخ تمدن ایرانی جلد دوم، داریوش دادگر، نظم هخامنشی و ظهور من پارسی، دکتر شروین وکیلی، و این هم شناسنامه کتاب هست که میتونید ملاحظه بفرمایید و در فضای مجازی پی دی افش هست. این کتاب نارمن شارپ هم در فضای مجازی پی دی افش هست. جلسه قبل فکر کنم عرض کردم خدمتتون که احتمالاً نیست، هست پی دی افش در فضای مجازی. ایشون چه میگوید؟ صفحه شماره 284. بردیا بعد از تاجگذاری سیاست انقلابی خود را آغاز کرد و هوتن که عضوی از طبقه جنگاوران نخبه پارسی بود با مسیری که دامادش در پیش گرفته بود سر ناسازگاری داشت. داستان رو اشاره کرده که چطوری آمدن بردیا رو از بین بردن. آقای شروین وکیلی معتقده شخصی که به عنوان گاوماتا معرفی شده است گاوماتا نبوده، واقعا بردیا فرزند کوروش بوده. و نکته جالبم بهتون بگم، این همه در کتیبه بیستون اومده اسم افراد آورده، اسم پدرشون رو آورده، هیچ اسمی از پدر گاوماتا نمیبینید، خاطر اینکه اگر بناس اسم واقعیش گفته بشه میشود فرزند کوروش. بخش هایی رو فقط از کتاب آقای شروین وکیلی رو با هم دیگه میبینیم تا بفهمیم قضیه جنگ به چه شکل بوده. صفحه شماره 291. داریوش پس از کشتن بردیا، ببینید نمیگه گاوماتا ها بردیا رو کشته. داریوش پس از کشتن بردیا با حمایت 6 پهلوان همراهش به قدرت رسید و در 13 مهر ماه تاجگذاری کرد. صفحه بعد، صفحه شماره 291. آنگاه به فاصله چند ماه استانهای مرکز شاهنشاهی یکی پس از دیگری بر وی شوریدند، قیام کردند مردم ایران علیه داریوش و او ناگزیر شد. چون میخواد دفاع بکنه دیگه، میگه ناگزیر شد. یک سال پس از آن را به جنگ و سرکوب این شورش ها بگذراند. مردم انقلاب کردن، شورش چی؟ و سرکوب داره میکنه دیگه. ماجرای این جنگ ها و هویت شورشیان یکی از مهمترین رخدادهای تاریخی جهان باستان است. اینجا رو خواهش میکنم با دقت حرفای یک مدافع سرسخت داریوش رو گوش بدید. آقای شروین وکیلی توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته داریوش بردیا رو کشت، خوب کاری کرد کشت، چون بردیا زمینه دینی و مذهبی تندی داشت. آقا دینی و مذهبی مسلمان که نبود که، شیعه که نبود که، یا حتی وهابی که نبود که، چه زمینه دینی داشته؟ یا باید بگید زرتشتی بوده یا باید بگید مهرپرست بوده دیگه، ادیان ایران و باستان رو داشته دیگه. خوب کاری کرد. حالا ببینیم چه کار کرد آقای داریوش به قدرت رسید. نخستین مسئله در مورد جنگ های سال 522 پیش از میلاد آن است که این بزرگترین جنگ جهان باستان است. آقای داریوش به قدرت رسید، بزرگترین جنگ ایران باستان را افتاد، جهان باستان را افتاد، نه فقط ایران باستان. چنان که به زودی خواهیم دید در سراسر جهان باستان نبردی را سراغ نداریم که از نظر شمار تلفات درگیر، تلفات از نظر شمار نفرات درگیر، تلفات، طولانی بودن زمان و گستره جغرافیایی به پای این جنگ ها برسد. نبردهای یاد شده در کل تاریخ بشر تا آن لحظه بی سابقه بود. آقای داریوش به قدرت رسیده، تمام ایران یک پارچه شده، جنگ تمام ایران قیام کرده، هسته مرکزی سرزمین های شورشی و تقریبا تمام رهبران شورش به نواحی مرکزی ایران شهر تعلق داشتند. و این بسیار شگفت انگیز است. ایرانیان در جلوی داریوش ایستادن. صفحه شماره 292 و یک نکته بسیار مهم در این کتاب که بهش اشاره شده، هویت شورشیان هم جالب توجه است. میگه شورشیان، ما میگیم اینجا انقلابی. بخش عمده ایشان به اتحادیه مرکزی اقوام آریایی که با کوروش متحد شده بودن تعلق داشتن. آریایی ها بودن علیه داریوش قیام کردن، پارس ها بودن، ماد ها بودن و همگی پارسی، مادی، ایلامی، ارمنی یا بابلی بودن. مردم ایران همه قیام کردن علیه داریوش. چه دادگری بوده که همچین اتفاقی افتاده؟ طرف نیومده اینطوری علیش قیام کردن؟ یا باید بگید پادشاهان قبلی خیلی اوضاعشون خراب بوده که مردم دیگه نمیتونستن یک شاه دیگه از سلسله هخامنشی رو بپذیرن؟ یا باید بگن مردمی که اینقدر وسعت سرزمینشون شده بود میدانستن داریوش چه کار است و علیهش قیام کردن؟ چون داریوش تازه ظهور پیدا نکرده. داریوش در دوره حکومت‌های قبلی نیزه‌دار بوده است. داریوش در دوره حکومت‌های قبلی از فرماندهان جدی نظامی بوده است. چه میدانستن از داریوش که اینطور قیام کردن علیهش؟ خب نیرومندترین و مهمترین ایشان کسانی بودند که خود را جانشین کوروش میدانستن. اصلا دیدید اون دو تیره گفتن با هم دیگه مشکل دارن، داریوشیان و کوروشیان. اینا میگفتن ما جانشین کوروشیم و یا خیش را با بردیا برمیسنجیدند و خواستار جانشینی شاهنشاه کشته شده بودند. به عبارتی دیگر شورش های سال 522 پیش از میلاد در سرزمین های مرکزی ایرانی توسط مردان ایرانی انجام پذیرفت. ایرانی ها بودن قیام کردن. یک نکته و یک شبهه اینو من جواب بدم. آقا شمایی که دارید میگید در زمان داریوش تمام ایرانی ها در اقصا نقاط این سرزمین قیام کردن علیه داریوش و کشته شدن و سرکوب شدن، اینا شاید تجزیه طلب بودن، اینا اون روال یک پارچگی ایران رو نمیخواستن. آیا اینا تجزیه طلب بودن؟ جمله آقای شروین وکیلی. ببینید این مردان ایرانی که قیام کردن علیه داریوش چه هدفی داشتن؟ و هدفش برکنار کردن داریوش بود، نه از میان بردن نظمی که داریوش و کمبوجی بنیان نهاده بودن. تجزیه طلب نبودن اینا، آقای شروین وکیلی داره میگه که اصلا نظم رو نمیخواستن به هم بزنن، که هدفشون بود داریوش پادشاه نباشه. خب دیگه چه مسئله ای؟ بله کوروش و کمبوجیه، من شاید گفتم بردیا. شورشیان اصلی خوندم داریوش و کمبوجیه، خب کوروش و کمبوجیه. شورشیان اصلی کسانی بودند که می توانستند مدعی حاکمیت بر سراسر شاهنشاهی شوند و داریوش را سزاوار این جایگاه نمی دانستند. این تجزیه طلبی نیست ها، نمیگه من یه تکم رو میخوام بردارم. این بر اساس جمله آقای شروین وکیلی دارم میگم دیگه، در جدی ترین کتاب دفاع از داریوش میگه اینا، این بحثشون این نبود که یه تیکه سرزمینم رو من بخوام جدا بکنم از سیستم هخامنشیان ها، نه میگه یک پارچه داریوش نباشه. بنابراین دلیل نخست آن بوده که داریوش در واقع از خاندان کوروش نبود و حقی بر تاج و تخت جهان نداشت. در ضمن بر مبنای تأکید داریوش و خشایارشا میدانیم زمانی که داریوش بر تخت نشست پدر و پدر بزرگش همچنان زنده بودند. بله ویشتاس و ارشام در زمانی که داریوش به قدرت میرسه اینا زندن که میشه پدر و پدر بزرگش، و این در تاریخ سیاسی جهان باستان استثنایی غریب تلقی میشود و به جای نگرفتن وی در زنجیره مشروع از تاجداران دلالت میکرد. این زنجیره مشروع که پادشاهان نسل به نسل پدر و فرزند شاه میشدن، همچین سلسله‌ای در مورد داریوش رعایت نشده. صفحه شماره 294 این جمله رو ببینید، داریوش دادگر ها، تو همون کتاب داریوش دادگر. طی سال 522 و 521 پیش از میلاد جنگ در دل ایران شهر در گرفت و جمعیتی حدود 1,000,000 نفر در آن درگیر شدند. 2500 سال پیش 1,000,000 نفر ها. شما فکرش میکنید همین الان یه جای دنیا توی شهر 1,000,000 نفر قیام بکنن و کشته بشن و قلقم بشن و الان با این جمعیت میلیاردی کره زمین. 2500 سال پیش 1,000,000 نفر درگیر شدن. این جنگ ها از نظر پیچیدگی، شمار سپاهیان درگیر و دامنه تأثیرات با هر آنچه پیش از آن رخ داده بود تفاوت داشت و بزرگترین جنگ جهان باستان محسوب می شد. دادگرترین پادشاهتون اومده بزرگترین جنگ تاریخ ایران و باستان رقم خورد، اونم نه بین ایران و بقیه کشورها که بگه حتی برای کشورگشاییه، جنگی داخلی که ایرانی ها کشته شدند، ایرانی ها قیام کرده بودند، 1,000,000 نفر درگیر این جنگ. حالا البته در مورد تعداد درگیری جنگ نکاتی هم شاید داشته باشیم و خدمتتون بخوایم عرض بکنیم. صفحه شماره 302 کتاب آقای شروین وکیلی داریوش دادگر، جایی که هیچ انتظارش نمی رفت، یعنی سرزمین های ماد و پارس و ایلام کانون اصلی مقاومت در برابر داریوش بودن. بابا چطور شما دارید افتخار میکنید به ماد و پارس؟ اینا جلو داریوش ایستادن، خون دادن در مقابل داریوش. این امر نشانگر آن است که تا این هنگام سیاست انقلابی بردیا هوادارانی برای خود یافته بود. بردیا رو کشتن، هنوز انقلابا ادامه داره، هنوز دارن شمشیر میزنن و اینان کسانی بودند که با بر تخت نشستن داریوش مخالفت میکردن. مردم ایران قیام کردن علیه داریوش، در مناطق مختلف هم قیام کردن، از مصر گرفته خود داریوش میگه قیام کردن علیه من، تا سرزمین های کردستان، تا مرو، تا منطقه سکاها، تا خوزستان، تا پارس و ما در دل ایران. این چه داریوش دادگریست که مردم ایرانی که علیهش قیام کرده بودن رو اینطور قلع و قمع کرد که در جلسات بعد من بهتون نشون خواهم داد. حرف ها رو داره خود داریوش میزنه که اگر این حرف های داریوش نبود چه بسا برخی ها میمادن منکر میشدن از اساس برخی از موضوعات، ولی وقتی خود داریوش گفت دیگه راه به جای نه. اسناد دیگر رو من بخوام خدمتتون نشون بدم زمان تماس ها کمتر میشه طبیعتاً. یه نکته رو من فقط خدمتتون بگم، اونجا اول که نشستم نسب رو بهتون گفتم، نمیخواستم بیام سراغ کتاب‌های دیگه، ولی گفتم هخامنش رو شاه نگرفتیم گذاشیم کنار، چون استدلالی که ما آوردیم یکیش این بود که در کتیبه آریامنوک، در کتیبه ارشام که اسم شاه رو آورده است و لقب شاهی رو آورده برای افراد، به هخامنش میرسه، لقب شاهی رو نمیاره. باز در کتاب داریوش دادگر نکته دیگه خدمتتون نشون بدم، جناب شروین وکیلی چه گفته است و همین مسئله تصریح میکند ایشون در کتابشون در صفحه شماره 280. هخامنش به احتمال زیاد رهبر قبیله است که کوچ شاخه‌ای از پارس‌ها را به درون ایران زمین رهبری کرده و او را نمیتوان شاه یعنی فرمان روای قلم روی یک جانشین در نظر گرفت و داریوش نیز چنین نکرده. یعنی آقای شهریون وکیلی هم میگه اصلا تو نسب نامش هخامنش رو به عنوان شاه محسوب نکرده. بازم جور در نمیومد، باید بردیا رو به عنوان شاه بگیرد آقای داریوش تا این اسامی جور در بیاد برای شاهی. خب این هم از این مسئله. در مورد اینکه آقا این بردیا واقعا بردیا بود، گامتا نبود، دروغو نبود، اسنادی هست که من الان فعلا ازش صرف نظر میکنم، و اما بدانی که برخی ها صراحتا آمدن گفتند که آقای داریوش راحت میتونسته دروغ بگه در مورد گامتا، و اینکه بگه گامتا دروغو بوده، چون گامتا حداقل این رسانه ها رو هم نداشته، این مطالب هم نمیتونسته ثبت بکنه از خودش. یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم، آقای داریوش که آمد مردم ایران رو سرکوب کرد و به قدرت رسید و بزرگترین جنگ تاریخ باستان رو به قول آقای شهریون وکیلی راه اندازی کرد، آیا به اسم خدا این کار رو کرد یا نه؟ کتاب ملاحظه بفرمایید، داریوش امپراتور پارس، جلد کتاب رو ملاحظه کنید، مؤلف پیربریان، در کتاب داریوش امپراتور پارس، ایشون میاد در کتابشون صفحه شماره 38 چه میگوید؟ این با متن کتیبه بیستون هم قابل اثباته ها، با حرف خود داریوش قابل اثباته. سخت گیری های عقیدتی او، این داریوش، در قسمت های جدید بیشتر شده بود. ملت های شورشی یعنی ایلامی ها و سکاها از آن به بعد به عنوان کافر به اهورامزدا معرفی شدند. شاید این تصمیم با رواج پرستش اهورامزدا بزرگ خدایان پارس در سر تا سر امپراتوری منافات داشت، اما با این کار داریوش لشکرکشی های نظامی خود را توجیه می کرد. یعنی اگر ملتی دست به شورش بزند سزاوار حمله نظامی می شود، زیرا از فرموده های اهورامزدا که خواهان حفظ نظم در امپراتوری و ثبات سلسله هخامنشی است سرپیچی کرده است. توجیه جنگی و استفاده از اهورامزدا داشته آقای داریوش برای حمله به ایرانی ها. حالا سکه ها رو اینجا شما میخواید جز ایران بگیرید یا نگیرید؟ سکه ها رو نمیگیرید، ایلامی ها رو چیکار میخواید بکنید؟ به اسم اهورامزدا آدم کشتن و قیام مردم رو سرکوب کردن در زمان هخامنشیان. تعجب میکنید؟ خب اینا که میگفتن اصلا جنگ ما نباید داشته باشیم، اینا که تبلیغاتشون یه طوری دیگه بوده. بله بله، تبلیغاتشون روتوش شده بوده. ما اینجا میایم بدون روتوش خدمتتون. البته بحثی که بخوایم بکنیم در مورد این کتیبه 20 تون فراوانه. من دیگه فقط یه بخشی از کتیبه رو فعلا براتون خوندم. کار دارم باهاش، کتیبه 20 تون کار دارم. ما این کتاب نشون میده میذاره بعضی از این آقایون نسبت این کتابی حساسیت دیدن، دلیلش میدونم چیه. کتاب کتیبه های هخامنشی پیرلوکوک خانم خلخالی ترجمه کرده، تحت اشراف چه کسی؟ خانم دکتر جالا آموزگار. خانم دکتر جالا آموزگار هم خواستن تو برنامه میتونن تشریف بیارن، ما خدمتشون هستیم، هیچ مشکلی هم نیست، مسئله هم نیست، میتونن بیان اینجا نظری مطلبی اگر داشتن میتونن بفرمایید. من به نظرم بریم دیگه سراغ تماس ها و ادامه بحث رو خدمتتون عرض خواهم کرد در جلسات دیگه. خب آقا فرزاد از مشهد مقدس، سلام علیکم و رحمت الله، دیگه میام برنامه رو نمیشه.
سلام آقای حسینی، وقتتون بخیر.
وعلیکم السلام. اتاق فرمان هم صدای ایشونو برای من تقویت کن، هم صدای من رو برای ایشون. سلام آقا فرشاد عزیز. آقا فرشاد
صداتون من خیلی ضعیفم آقای حسینی.
آقا فرزاد اتاق فرمان براتون تقویت میکنه صدای بنده رو ان شاء الله. من خدمتتون هستم آقا فرزاد.
خوب هستین شما؟
موفق و معید باشید ان شاء الله.
سلامت باشین. من ابتدا تشکر کنم از برنامه خیلی خوبتون که واقعا تاریخ هم اینجوری که باید ما باید و شاید بهش بپردازیم حقیقی و بدون روتوش تقدیم بیننده ها میکنه. واقعا جای تشکر داره. من تا حال برنامه ندیدم که اینجوری بیطرفانه به تاریخ نگاه کنه.
الحمدلله.
آقای حسینی، من چند تا سوال داشتم راجع به کوروش. هفته پیشم زنگ زدم، متاسفانه اسمم نشد که صحبت کنم باهاتون. 4-5 تا سوال مگه میشه که همشو بپرسم؟ ولی خب جوابش سریه
ان شاء الله. بفرمایید.
یکی اینکه شما توی کتاب از زبان داریوش خانم هاید ماریکوخ
بله
گفتین که نظام طبقاتی توی دوران داریوش بوده و نظام بردهداری بوده. مثلا یک مثالی که زدین، گفتین که خیاطا توی یک ماه یه دونه بز و گوسفند می‌گرفتن، مثلا به ازای 30 روز تعدادی از خیاطا. می‌خواستم ببینم که سندی هم هست که توی دوران کوروش هم این بردهداری بوده، یا مثلا این فقر و نظام طبقاتی هم اون زمان بوده یا نه. چون من هر چی سرچ کردم سندی پیدا نکردم که مثلا مستقیما به کوروش اشاره کرده باشه. من خود کتاب هاشم
همینجا جواب خدمتتون عرض بکنم.
بله بفرمایید.
ببینید، در کتیبه 20 که آقای داریوش اومده صحبت کرده و در مورد سایر رسم در کتب سایر کتب تاریخی به یک قشری اشاره میشه در زمان بردیا. بردیا که دارم میگم، بلکه خب میگن گوامات دیگه.
بله.
به اسم بندک، بندک ها. این بندک ها کیا بودن؟ کسانی بودن، این یک قشر خاص طبقاتی بودن که اینها چون نظامی بودن، چون فتوحات در دوره هخامنشیان زیاد شده بود، چون غنایم زیادی به دست آورده بودن، به یک مال و اموال زیادی رسیدن. آقای بردیا وقتی که به قدرت رسیده بود، آمده بود اموال این بندکا رو برگردونده بود، گفته بود آقا جون این پولو باید بدید به من برم این مردم منتشرش بکنم و پخشش بکنم. اصلا یکی از اصلاحاتی که بردیا اومد شجاعانه انجام داد، چون بردیا فاصله زمانی زیادی با کوروش نداره دیگه، بردیا اصلا فرزند کوروشه و همزمان و تقریبا موازات اواخر دوره کمبوجی روی کار میاد. یعنی یک نظام، یک تفاوت طبقاتی فاحشی در نظام ایران وجود داره و آقای بردیا دست میگذاره روی همین نظام طبقاتی. پس بندک ها که این نظامیانی بودن، شما ببینید مثلا در زمان طاغوت در کشور ما، خب بعدش که انقلاب اسلامی پیروز شد، آمدن یک سری از منازل و ویلاهای خیلی عجیب و غریبی که متعلق بود به فرماندهان ارتش و کسانی بودن که در مراتب عالی نظامی بودن در زمان طاغوت، اینها رو گرفتن به مردم برگردونن. درست شد؟
بله.
یعنی یک نظام طبقاتی به وجود آمده بود که ارتشی‌ها میتونستن از یک رانت خاصی استفاده بکنن، منازل وسیع‌تری داشتن، اموال بیشتری داشتن، به مراتب خیلی بیشتر و بالاتر چه بسا. در اون دوره این اتفاق افتاده بود. یعنی همین بندک‌ها رو شما پیگیری بکنید در دوره کمبوجیه که داریوش اومد اینا رو برگردوند، داریوش اومد دوباره اموالشون رو برگردوند، همون نظام طبقاتی رو حفظ کرد. بندک‌ها رو در نظر بگیرید، یکی از برجسته‌ترین نظام های طبقاتی است که در بین مردم به وجود آمده در زمان کوروش و در زمان کمبوجیه. چون کمبوجیه که فقط مصر رو فتح کرد، این بندک ها در زمان فتوحات دوری کوروش بود که خیلی تونستن به اموال زیادی برسن. خب
درست. بعد برای بردهداری چی؟
در مورد بردهداری هم همینه. من آره اگر لازم بشه یه جلسه فقط در مورد بردهداری صحبت کنم. اصلا دست به نظام بردهداری نزدن که هیچ. در بابل بسیار برده گرفتن و گزارش هایی که در مورد بردهداری در بابل هست اصلا دردآوره که کنیز مثلا میگرفتن، یه خانومی رو میگرفتن با بچهش میبردن میفروختن و این خیلی عجیبه. یه همچین مسائلی در تاریخ، اگر لازم شد من یک جلسه مفصل میتونم نسبت به این مسئله بپردازم. این پیام داده آقای شاطر فرمودن که برای بردهداری کتاب ایران در زمان بابل که آقای داندامایف نوشته، داندامایف دقیق تره تلفظش، این رو فهمیدن که معرفی بکنیم. در این کتاب کتیبه‌های خطی بابلی زمان کوروش و بعد از کوروش جمع‌آوری شده و کتیبه‌های خطی بردهداری در بابل و اینها مشخص شده. من اسکناش هم برخی از اینها رو فکر می‌کنم داشته باشم که بخوام خدمت شما بزرگوار عرض بکنم. ولی اصلا به این شکل تصور نکنید که این شعاری که گفته می‌شود آمده است نظام بردهداری رو از بین برده، اتفاقاتی افتاد که شعارگونه است در زمان کوروش، من بردهداری رو کنار زدم و اینها، اصلا این مسئله با مستندات و گزارش‌های تاریخی هیچ همخوانی ندارد و اون نظام طبقاتی بردهداری کاملا بوده. اصلا در کنار پاسارگاد شد بازار برده فروشی، از جای دیگه می اومدن از اینجا برده می بردن، تبدیل کردن اصلا اینجا رو به یک نظام یک بازار برده فروشی عجیب و غریبی که اصلا صادرات برده رو دیگه داشت انجام میداد. حالا من لازم شد در مورد بردهداری مفصل صحبت میکنم. الان بخوام بپردازم به این اسکن ها این مقداری به نظرم زمان الان گرفته میشه. در مورد بردهداری خوبه ما اصلا شاید چه واسه یه جلسه بتونیم بیایم در مورد فقط بحث بردهداری صحبت بکنیم. خیلی عجیبه و خنده داره، چون از بدیهیات تاریخیه که در زمان هخامنشیان بردهداری بوده است و رواجش زیادتر هم شده بود، ولی اینجا باید بیایم بالاخره با شما بعضی وقتا در مورد بدیهیات هم انقدر تبلیغات علیه این واقعیت زیاده و روتوش شده، باید بیایم در مورد اینم با شما صحبت کنیم.
نه فقط آقای سوی، من دورش رو نمیدونستم، چون مثلا گفته بودین که بردهداری مثلا بازار برده فروش ها بوده اون موقع، میخواستم یه دقیقا از چه دوره مثلا این بازارش بوده، گفتم شاید مثلا بعد از کوروش بوده. من خودم اینجوری فکر میکردم.
نه 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 نه، اصلا در قضیه بابل و فتح مصر و اینا هم گزارش های بردهداری خود آقای داندامایف هم داره، همینطور که آقای شادفر عزیز فرمودن. لازم شد من دیگه دونه دونه میام اینا خدمتتون. نظام بردهداری در اون زمان به وجود نیامده ها، نظام بردهداری به وجود نیومده در اون زمان، نظام بردهداری بوده، ولی که بگیم کوروش باش مقابله کرد از بین برد، نه، کوروش فقط سیستم نظامی رو تقویت میکنه، چون میخواد فتح بکنه جای مختلف رو، برده خیلی به دردش نمیخوره، حذف نمیکنه ها، ولی میاد اینها رو تبدیل میکنه به افراد نظامی. 50000 نفر آدم میخواد برده رو ببره بابل، در اون زمان 50000 نفر نیروی نظامی تعداد کمی نیست، طبیعتاً یه تعدادی از این برده ها میان تبدیل میشن به نیروی نظامی، ولی باز به این معنا نیستش که بردهداری از بین رفته در اون زمان، یا اصلا قصدی بوده که بردهداری از بین بخواد بره.
سوال بعدیم اینه که اصلا خود دوره کوروش اون زمان که خب شما گفتین که کلن خط پارسی باستان، خط میخی باستان کلن بعد از داریوش کلن ابداع شده و اون زمان همین کتیبه هایی که هست مثلا نوشته میشده یا مردم به کلن زمان کوروش به چه زبانی صحبت میکردن؟ آیا به زبان آرامی صحبت میکردن؟ به زبان ایلامی بوده؟ وقتی پارسی باستان هم نبوده، اصلا زبان فارسی زمان کوروش نبوده، خط میخی باستانم که نبوده، چجوری بوده زبان مردم توی زمان کوروش؟ خود کوروش اصلا به چه زبانی صحبت کرده؟
ببینید، دو تا زبان مرسومی بوده اون موقع، البته خیلی از خط استفاده نمیشده، خیلی نوشته نمیشده. اگر به صورت کلی بخوایم به مسئله نگاه کنیم، زبان بابلی و زبان ایلامی، از این دو تا زبان زیاد استفاده میشده. حالا اینکه در زمان کوروش چه اتفاقی افتاده بوده، ببینید، یه لوح، یک کتیبه هست منتسب به کوروش. الان من باز در مورد انتسابش به خود کوروش خیلی کاری ندارم، اون بحث انتسابش که آقا واقعا این حرف کوروش هست یا نیست بماند، ولی این رو ملاحظه بفهمید، من اینم جوابتون رو بدم از همین کتاب نارمنشار. حالا ما اینجا برام فاصله کتاب رو نشون میدیم آقا فرزاد عزیز، الان باز بعضی از میان میگن آقا هماهنگ شده بوده تماس گرفتن باهاتون، باشه هماهنگ شده بوده، ولی شما بیاد بدون هماهنگ با ما بحث بکنید. کتاب رو تا فرمان نشون بده، فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی آقای نارمن شارپ، ایشون اومده در این کتابشون صفحه شماره 28 ملاحظه بفرمایید، کتیبه کوروش شاه شاهنشاه هخامنشی در پاسارگاد رو آورده. خب سی ام، این ام مرغاب رو نشون میده، سی ام همون کوروش رو داره نشون میده دیگه، این نماد سی ام یعنی کتیبه کوروش در مرغاب، یکیش به اسم کتیبه منتسب بهش برمیگرده، یکیش هم برمیگرده به منطقه‌ای که بیدش. مرغاب همون نزدیک یه رودخونه بوده که نزدیک همون پاسارگاد بوده، به خاطر اینمش میگن مرغاب. کتیبه دو سطری به خط میخی پارسی بر روی دو جرز سنگی در کاخهای عمومی و خصوصی کوروش شاه در پاسارگاد که در دشت مرغاب واقع شده است اطمینان میدهد که ابنیه و قصور آن محل به امر کوروش احداث گردید. ایشون میگه که در زمان کوروش این نوشته شده، میگه به چه زمان زبانی، میگه به خط میخی پارسی. این کل کتیبه کوروش هم همینه ها، اون کتیبه که اشاره کرده، من ترجمهش اینه، من کوروش شاه هخامنشی. اگر ما این رو بپذیریم که این کتیبه مال خود واقعا کوروشه، میشود این رو برداشت بکنیم که خط میخی پارسی در زمان کوروش هم استفاده میشده، نه تنها در زمان کوروش، بلکه در زمان ارشان و آریامنه هم، حالا اینا اومدن به خطایی نوشتن، ولی برخی اعتقادی نسبت به این مسئله ندارن، مثل آقای نارمن شارپ میگوین که در اون زمان خط بابلی و خط ایلامی مرسوم بوده. حالا اینکه این سه تا زبان در کتیبه بیستون اول بابلی نوشته شده، بعد آرامی بعد عرض کنم ایلامی نوشته شده و بعد فارسی باستان یا بالعکس، اینم در موردش یه بحثیه که کدوم برگردان کدوم است. در مورد همین کتیبه‌ای که باقی مونده همین هست، کدوم اول نوشته شده. پس دو تا نظر میشه، یا باید بگیم که در زمان کوروش خط فارسی باستان میخی بوده و این کتیبه رو نوشته، بعضی میگن نه این بعداً نوشته شده، از زبان کوروش نوشته شده، مثل پروفسور هایدماری کوخ تا اونجا که تو ذهنمه در کتاب همون از زبان داریوش آقای پرویز رجبی ترجمه کردن، اونجا میگوید که آقای داریوش این خط فارسی باستان رو آورد. و حالا هر دو طرف هم یه استدلالی دارن که من الان فرصتش نیست خیلی بخوام خدمتتون عرض بکنم. مثلا میان میگن که داریوش جایی نیومده تو کتیبه بیستون که نوشته بگه اولین بار من این خط رو آوردم، پس قبلش هم بوده. پروفسور هایدماری کوخ میگه نه، اصلا استفاده و استعمال این خط اولین بار در زمان داریوش بوده و داریوش اومد این خط رو خط حکومتی کرد. تو اونجایی که تو ذهنمه گفته بود که خط حکومتی کرد در زمان خودش و گفت بعد حتما استفاده بشه، ولی یه مسئله اختلافیه. اما قدر متیقنش به قول آقایون فضلا این است که اگر هم خط فارسی باستان اون زمان نبوده، از ایلامی یا بابلی استفاده می‌شده.
بعد آقای حسینی توی زمان هخامنشیان خب شما ثابت کردین که کلن کوروش و بچه‌هاش مثلا بردیا و کمبوجه کلن دین زرتشتی نداشتن. بعد می‌خواستم ببینم که کلن زرتشتیگری و یا مثلا آتشکده‌ها آیا تو همون دوره مثلا هخامنشیان بوده، یعنی مثلا مردم غیر از خود کوروش اونجا دین زرتشتی داشتن، یا بعد از دوره کوروش کم کم مثلا زرتشتیگری باب شد و مثلا تو دوره داریوش بود؟ مثلا کلا آتشکده از چه زمانی توی همون حالا هر منطقه‌ای که بوده؟ چون من سرچ می‌کردم آتشکده توی زمان کوروش پیدا نکردم، که اصلا سندی پیدا نکردم که آتشکده اون موقع بوده باشه و مبنی بر زرتشتی بودن مردم باشه. واسه اینم که اصلا کلا اون موقع آتشکده بوده نبوده، این مربوط به چه دوره‌ای، از چه دوره‌ای به بعد این زرتشتیگری رواج پیدا کرد و آتشکده ها مثلا ایجاد شد؟
آقا فرزاد ببینید، در این کتیبه هایی که به دست ما رسیده از پادشاهان هخامنشی اسمی حرفی از این به خصوص از دوره کوروش و عباراتی که از زمان کمبوجه مانده است و یا از زمان بردیا مانده است و از زمان داریوش باقی مانده یا از زبان داریوش باقی مانده، حرفی از آتشکده و این مسائل نیست. این که هخامنشیان زرتشتی نبودند و به دنبال ترویج زرتشتی نبودند تا زمان داریوش، همینا مشخصه. در مورد اهورامزد داریم که اینجا گفته، من یه جلسه توضیح دادم که قضیه اصلا به چه شکل موضوع چیه. این که از چه زمانی این آتشکده ها رواج پیدا کرده رو بذارید من بهتون یه پیشینه رو باید بگم در مورد بحث آتش و مقدس شدن آتش و این فراز و فرودهایی که نسبت به آتش داشتن، اونجا باید به مفسود صحبت بکنم. اما حداقل این رو باید دانست که تا این دوره، یعنی در زمان کوروش فاتح بابل و در زمان حتی ارشام آریامنه، این کتیبه‌ای که باقی مانده است و در زمان کمبوجیا و در زمان بردیا و داریوش، اسمی و حرفی از این آتشکده اصلا وجود ندارد. مناسبت‌های دینی بوده که ثبت شده، حتی حالا در منطقه پاسارگاد بوده است یا در منطقه تخت جمشید بوده و اجرا می‌شده، اینها رو بعضی مورخین اشاره کردن، ولی هیچ کدام از اینها آتشگاه نیست، آتشکده نیست، آن چیزی که زرتشتی الان دارن بهش میپردازن به این شکل شمایل، هیچ کدام از این گزارش ها در اون زمان این رو نشان نمیداد. حالا میگید نه نشان میداد، بیارید به ما نشون بدید، مشکلی ما نداریم. مستند
تو پیدا نکردم، مخالفی میگن آتش کردی
ممنون دوره بید.
آره بعد یک سوال دیگه واسه این دیگه سوال آخرمه که کوروش بالاخره مثلا طبق همون گزارش های هرودوت که مثلا حالا مرگش نامعلومه، ولی خب یک گزارش از هرودوت هست که کوروش فکر کنم در جنگ با سکاها کشته شد اگه اشتباه نکنم.
بله هرودوت اینو نقل.
حالا می‌خواستم ببینم که واقعا تو جنگ با سکوها بوده یا ماساگت‌ها بوده یا اینا یه قوم بودن، چجوریه؟ چون من یه جای مثلا چند جای دیگه هم دیدم که تو جنگ با ماساگت‌ها گفتن کشته شده. اینا منطقه‌هاش فکر می‌کنم فرق می‌کنه با هم دیگه، درسته؟
از لحاظ جغرافیایی خیلی آقا فرزاد پشت خط عزیزان هستن و آدمای مختلف می‌خوان سوالشون رو بپرسن، من خدمتتون بگم. ببینید یه منطقه است بین دو دریا، گفتن بعضی گفتن طرفین دریای مازندران، ولی عمدتاً در شرق دریای مازندران هستن طبیعتاً اینها. یک منطقه بوده، افرادی که در اونجا بودن اصلاً اینها ظاهراً کوچنشین بودن، یک جانشین نبودن. برخی آمدن این رو تقسیم بندی کردن، گفتن سکاهای تیزخود یه بخش از اینها هستن، یک بخش سکاها در سرزمین های میانی اینها داشتن، یک سکاهای شرقی داشتن. اینها رو حتی تو تصویر و نگاره ها آمدن با هم دیگه از هم تفکیک کردن، گفتن این سکاها هر کدوم نماد یک بخشی از این سکاها بودن. یک گروه داشتیم آمازون بودن، این گروه آمازون در همون منطقه بودن، این درسته، و یه ویژگی هایی هم داشتن که در اصل جنگاوریشون بوده اصلا مسائل مختلف. اما به صورت کلی اتفاقاتی که در منطقه سکاها افتاده است، به جز آن چیزی که حالا داریوش میگوید که قیام کردند و گفت آقا شما اهورامزدا رو نمیپرستید یا همچین مسائلی و شروع کرد اونها رو سرکوب کرد، اطلاعاتی که راجع به اونجاست دقیق نیست، ما اطلاعات دقیقی نداریم، اصلا دقیق معلوم نیست واقعا کوروش منطقه سکاها رو تونست فتح بکنه. اون قضیه و اتفاقی که نقل میکنن در مورد ملکه‌ای که در اون زمان آمازون‌ها اون زمان بوده است و کوروش خواستگاری کرد ازش، جواب رد دادن بهش، اتفاقاتی افتاد و بعد تونستن درگیری اتفاق افتاد و هم دیگر رو با هم دیگه جنگیدن، اصلا این اتفاق واقعا افتاده یا نیفتاده، اینها در حاله از ابهامه. خب ولی در مورد اینکه آقا آمازون ها کیا بودن، سکا ها کیا بودن، میشه یه سری اطلاعاتی هست میشه در موردش صحبت کرد و گفتگو کرد. منتها اصل مسئله قطعی نیست که اصلا اون دوره سرزمین های سکا ها در زمان کوروش فتح شد یا نه. قرائنی وجود دارد که در اون زمان اتفاق افتاد. یه سری شواهد هم شاید کسی بیاره بگه اصلا نه منطقی سکا اصلا یک جانشین نبودن که بخواد کوروش بره بگیره، سیاست سرزمینای کشاورزی بوده. این هم جایی بحثی رو داره دیگه.
بعد آقای حسینی ماساگت ها همون آمازون بودن یا نفر میکردن با اونا
ماساگت. یک جایی بحث تطبیقش رو گفته. حالا من بخوام خدمتتون اینطوری بگم در مورد ماساگت ها، اگر کتاب آقای شیروین وکیلی در یکی از کتاباشون نسبت به مسئله توضیح دادن، در کتاب کوروش، کتابی که در مورد کوروش نوشته آقای شیروین وکیلی رو دوستان بگن به من، یک کتابی داشت در مورد کوروش. آها مخالف دارین دو تا، اون هم دو نفر. در اون کتابشون مراجعه کنید، کوروش رهایی بخش، کوروش رهایی بخش آقای شیروین وکیلی رو، تو اونجا که تو ذهنم در مورد این مسئله توضیح داده. اونجا رو برید شما ملاحظه بفرمایید، اونجا براتون توضیح دادن دیگه.
باش
متشکرم آقای حسینی، موفق باشید، ان شاء الله حق باشید. خدا نگهدار شما باشه. یا علی مدد، خدا نگهدار شما. آقای پور مهدی از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام استاد، خسته نباشید.
موفق و معید بشین ان شاء الله، خدمتتون هستم.
من اول تشکر میکنم از برنامه خوبتون. من برنامه‌تون رو از آرشیو دنبال کردم. من الان میخوام حالا یه سری نکات رو در جواب مخالفین بدم.
آقای پور مهدی بیاید یه کاری بکنید. شما هم بزرگواری بودید که تو فضای مجازی فرموده بودید جلسه قبلا تماس گرفتید و فرصت نشده بود و اتفاقا هم جوابتون نداده بودن.
بیاید یه کاری جوابم داده
بودید. یه بزرگواری کنید آقای پور مهدی
جانم.
یه کاری بکنید. من میدونم که مطلب آماده کردید و میدونم احتمالاً میتونم تشخیص بدم از پست‌هایی که تو فضای مجازی گذاشتید، از پست‌هایی که در فضای مجازی گذاشتید مطلبتون چه هست. خب دو نفر مخالف داریم. بله. میشه شما زمانتون رو بدید به این مخالفین هفته بعد بیاد روی خط؟
حتما.
ببخشید آقای پور مهدی، چون مخالفه من دیگه گفتم همین الان دیگه خلاصه.
نه حتما
ممنون ازتون آقای پور مهدی، ببخشید با زمان چند هفته شد که شما منتظر بود. موفق و معید باشید. خدا فرمان، خدا نگهدار شما. آقای پور مهدی هفته بعد حتما روی خط بیان دیگه، برنامه بعدی حتما روی خط تشریف بیارن. آقا عباس از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله. مخالف.
سلام علیکم آقای حسینی،
خوب هستی ان شاء الله؟
وقتتون بخیر، خسته نباشین.
موفق و معید باشید.
جناب حسینی، بنده به عنوان مخالف اومدم روی خط، منتها من عرضم اینه که مخالفه از یه بابت کلی میخوام بگم که ما با هم یه جبهیم، یعنی اینکه از لحاظ اعتقادی به شریعت و مذهب من با شما هیچ مخالفتی ندارم، ولی بعضی از استدلال هایی که میارین خیلی هاش که مرجع و رفرنس و سند ارائه میدیم خیلی خوبه، حتی برای خود من اسباب روشنگریه، ولی بعضی از مثلا استدلال هایی که میارین به هیچ سند و مدرک و رفرنسی استناد نمی کنین، ظاهران سلیقه شخصی خودتونه.
نمونه می فرمایید.
من اختصاصا برنامه هفته گذشته شما رو دیدم، یه چیزایی مثلا گفتیم که حتی من دیدم که شما ظاهرا نظر شخصیتون رو به آیه قرآنم چجوری بگم تحمیل میکنید.
خب حالا اون جایی که من فرمودید استدلال نبوده، سند و مدرک نداشته، من گفتم نمونهش رو بفرمایید، به اون آیه قرآنم میرسیم مشکل نداره.
بله، اولین چیزی که به نظر میرسه این بود که نامه حضرت سلیمان که به ملکه سبا رسید، فرمودین که ملکه سبا گفت که ان الملوک اذا دخلوا قريه
افسدوها وجعلوا
عزت اهلها اذله، و ملکه سبا فکر میکرد که این یه پادشاه ظالمیه، گفت یه بذار یه هدیه براش بفرستیم ببینیم اگه هدیه را قبول کرد که این حتما یه پیغمبریه. خب یه ملکه سبا که خودش مشرک و کافر بود اصلا میشه تصور کرد که انتظار داشته باشه که مثلا حضرت سلیمان پیغمبر باشه؟
پادشاه
این برداشت شما شخصی نبود؟
من این نه، این اصلا در کتب تفسیر تصریح شده نسبت به مسئله در کتب تفسیری. من حالا بحثم اینجا دینی نیست، مگر براتون دونه دونه اسکر می آوردم نشون میدادم. سوال پرسم ازتون، سوال پرسم خب استدلال میارم. پس اولا اینکه رفرنس هم کتب تفسیریه، اگر خواستید جدا براتون میارم. آقای نجاشی پادشاه حبشه است.
حالا که به کتب تفسیری رفرنس میدین، میشه نظر آیت الله طباطبایی، حضرت علامه طباطبایی رو در تفسیر المیزان در مورد ذوالقرنین هم بیارین؟
آقای علامه طباطبایی سه تا نظر رو آوردن، بعد دو تا دیگه خیلی ضعیفه، یه احتمال مطرح کردن. حالا اجازه بدید من رو حل کنم بعد. فرمودید ملکی سواک یک آدمیه که موحد نیست اونجا و به هر حال ایمان درست حسابی نداره تا اون زمان، چطور میشه که بخواد تست بکنه این شخصو؟ یه سوال ازتون بپرسم، نجاشی در زمان پیامبر پادشاه حبشه است، درسته؟
نجاشی خودش مسیحی بود.
باشه،
مسیحی
بود. مسیحی بود.
خدا
مسیح باشه، اشکال نداره. مسیحی بود. مسیحیت در اون زمان قبول داری تحریف شده بود؟
همه الانش هم تحریف شده.
احسن، اجازه بدید.
ببینید،
نه. پلپه آقای، ببین آقا عباس، شما شبهه رو مطرح کردید، من جواب بدم. نجاشی مسیحی که بر آیین مسیحیت تحریف شده است، ایشون میاد سوال میپرسه.
آقای عباس عزیز،
اجازه بفرمایید دیگه. ایشون میاد میخواد ببینه واقعیت چیه. اگر واقعیت یک چیزی بود که در آموزه‌های همون تحریف شده یه بخشی به دستشون رسیده بود، بپذیره. حالا چه اشکالی داره ملکی سبارم اعتقادات درستی نداشته، اصلا هر چیزی رو که میپرستیده، ولی امید داشته یک شخصی اگر اومده چه واسه خداوند یک کسی رو فرستاده باشه، چه ایرادی داره؟ چه اشکالی بهش وارده؟
به کدوم خداوند؟ اون که اصلا خدا رو نمی‌شناسه.
هر خدایی میخواد. آقا عباس، استدلالی که دارید میاد برای رد مسئله خیلی استدلال ضعیفی. اولا که ربطی به اصل بحث ما نداره. در مورد زرتشت کی بود، کجا بود، چه زمان بود،
همین چه اصلا.
در مورد داریوش نداریم. این مسئله میخواید اینو اشاره کنید آقا یه کسی که پس اعتقاداتش درست نبوده، کامل نبوده، اشکالاتی داشته. مسیحیت مگه در اون زمان قابل تثلیث نبود؟ خب مشرک بودن. پس چند خدا داشتن؟ پس چطور میشه نجاشی مسیحی در مورد اسلام بخواد پرسجو کنه، تحقیق کنه و یا بپذیره؟ اونجا یه خدای دیگر رو میپرستید، اینجا هم خدایان دیگه رو، اقانیم ثلاثه رو چه بسا اون موقع میپرستیدن یا اینکه بهش اعتقاد داشتن. جواب نقضی از صدر اسلام دارم براتون میارم دیگه، خیلی واضحه حرفم. خب حالا اونجای دیگه‌ای که بدون سند حرف زدم کجاست؟
خب این یکیه که اجازه بدید من نپذیرم از شما عرض معذرت.
من اصلا دست من نیست اجازه بدم یا اجازه ندم، ولی با وجدانی که خودتون دارید میخواد چی کار میکنید؟
واقعا نجاشی که یک پادشاه دادگر و یک پادشاهی بود که خود پیامبر سفارش کرد که اصحاب مهاجرت کنن اونجا به خاطر اینکه یک انسان موحد و خدا پرست.
آقا مسیحی بود دیگه. این حرفایی که دارید میزنید آقا عباس مسیحی بود. خودتون گفتید تحریف شده بود. خب پس بدون رفرنس نبود، من به کتب تفسیر استناد کرده بودم.
ببینید آقای حسین، حتی یهود دین یهود هم تحریف شده بود، ولی حتی یهود مدینه هم خبر داشتن که پیامبر آخرالزمان در مدینه ظهور میکنه، مهاجرت کرده بودن و دادن اونجا. پس نمیشه بگی چون اونا مثلا دینشون منحرف بوده، تحریف شده، منتظر پیامبر آخرالزمان نبودن.
تفریح حریف شده بوده دیگه. حالا من اینو خدمتتون عرض کردم، گفتید خب. آقا این آیه اصلا کی گفته؟
حالا یه استدلال دیگه ای که فرمودین.
خب اجازه بدید، حالا فهمیدید چه کسی اومده همچین حرفی رو زده؟ شما ملاحظه بفرمایید این تفسیر نور جناب آقای قرائتی، این آیه قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله وكذلك يفعلون. آقا کجا گفتی بدون رفرنس؟ اینم تفسیر نور جناب آقای قرائتی میگه بلقیس، این حرف بلقیسه، حالا شکی تقریبا در این نیست دیگه، اعتراف بشه چی بود قضیه بلقیس؟ دغدغه شکست از سلیمان و این رو داشت که سرزمینش نابود بشه. خب اصلا بلقیس اصلا دغدغه ایمان نداشت، خدا پیغمبر نداشت، گفت اگه این پیامبر هست یا پیامبر نبود. اینم حرف آقای قرائتی درست شد؟
چی شد؟ حرفشون چی بوده؟
بلقیس دغدغه شکست از سلیمان رو داشت
بله.
و دنبال این بود که آبادی کشورش حفظ بشه. نکته سوم بله. که آقای قرائتی گفتن اون عبارتی بله. که اومدن گفتن در مورد قوای خودشون گفتن که ما شدید هستیم و فلان هستیم، بلقیس اومده بود هشدار داد قدرت سلیمان رو کم نگیرید، بعد گفت ان الملوک اذا دخلوا قريه. اصلا ربطی هم اینجا به ایمانش چه بسا
امیدی به این داشته باشه که سلیمان پیغمبر
اصلا اینجا ببینید پس نامه رو داده بوده دیگه، حرف بلقیس بوده، خدا هم تایید کرده. دعوا دیگه سر چی؟ اصلا اختلاف سر چیه؟ این هم حرف جناب آقای قرائتی.
شما فرمودین که این اعمال پادشاهانه و بلقیس یه هدیه ای فرستاد و بذار یه تستی بکنیم ببینیم که واقعا سلیمان یکی از این پادشاهانه ستمگره یا یه پیغمبره.
بله
من نوندم توش که مثلا یه پیغمبر، یه بلقیس که خودش مشرکه و کافره.
آقا عباس قضیه عکس العملی بوده که قرار بوده نشون بده. من همونجا هم عرض کردم خدمتتون، گفتم در مورد عکس العمله و حتی یه مثالی هم بعدی که بیننده زنگ زد عرض کردم در مورد هدایایی که کوروش دریافت کرده بود و نسبت به اون اشاره کردم دیگه.
حالا یه لطفی میکنید همین که شما میفرمان که پیامبران دعبشون با پادشاهان ستمگر فرق میکنه.
آقا عباس، خب یه نکته من میخوام بهتون نشون بدم.
بفرمایید
این روایت رو ببینید. این سایته، این یک سایته آیه 34 سوره مبارک نم رو آورده. قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه الى اخره. این سایت کارش اینه که الوحی دیگه، الوحی.com. روایت زیلش رو میاره از علی ابن ابراهیم. قالت لهم ان الملوک، تا میرسه به کجا؟ من اینجا ترجمهشو براتون بخونم خیلی سریع. ببین یه جستجو ساده میزنم، هدیه درست شد؟ بفرمایید. علی ابن ابراهیم میگه بلقیس این آیه رو گفت، خداوند فرمود و کذالک یفعلون، سپس گفت حال اگر این فرد همانطور که ادعا میکند پیامبر خدا باشد. ترجمه روایت رو دارم براتون میخونم. ما در برابر او قدرتی نداریم، اما اگر فردی دروغگو باشد در برابر او ایستادگی میکنیم. اما بدانید که پادشاهان وقتی به سرزمینی هجوم میبرند آنجا را ویران کرده و اهل آن را نابود میسازند. پس من پیشنهاد میدم هدیه‌ای به سوی او بفرستیم. اگر او پادشاهی دنیا طلب باشد، تمایل به متاع دنیوی دارد و هدیه ما را میپذیرد و ما متوجه میشویم که او پیامبر نیست و قدرت تسلط بر ما را ندارد. پس من براتون حدیث گفتم، نگید بدون سند حرف زدید.
این حدیث رو از کی گفته؟ این علی ابن ابراهیم
حدیث رو میاره دیگه. علی ابن ابراهیم تفسیرش نقل میکنه دیگه. مشکلتون چی الان؟ بله بله، به هدیته سعب افو الیه به هدیته، دقیقا لفظ هدیه. این اتاق فرمان قشنگ اینجا رنگ زوم کنه. من خواستید از کتاب علی احترام نشونتون میدم که این دقیقا عبارت به چه شکله. خیلی ساده من الان بفرمایید، اینجا هم براتون جستجو میزنم در سعب افو الیه به هدیته رو میگم. خب پس در نتیجه من اینی که خدمتتون گفتم الان قشنگ دقیق براتون میارم تا متوجه بشید که ما مطلبی که گفتیم. ببینید آقا عباس، میتونید بیاید سوال کنید. خب اینم تفسیر قومی علی ابن ابراهیم، بفرمایید.
فکر کردم دارم سوال میکنم دیگه الان.
نه، این که بگید بدون سند حرف زدید یه چیزه، این که شما بیایید بگید که آقا این حرفی که زدید سندش کو، بفرمایید. این در مورد بلقیس، احضار و عرش و بلقیس، صفحه 128، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. این هم شناسنامه کتاب خدمت شما بزرگوار علی ابن ابراهیم که در تفسیرش این رو آورده خیلی واضح. حالا جای دیگه میخوای بهتون نشون بدم باز همین عبارت رو؟ چند تا کتاب میخوای نشون بدم؟ این هم در کتاب شریف بهار و لنوار علامه مجلسی جلد 14 صفحه شماره 111. این هم در کتاب تفسیر آصفی، تفسیر آی فیض کاشانی جلد 2 صفحه شماره 908. این هم در کتاب تفسیر برهان علامه سید هاشم بهرانی جلد 4 صفحه 206. این هم در کتاب تفسیر نور الثقلین که ملازم فهم جلد 4 صفحه شماره 87. این در کتاب کنز الدقائق در صفحه شماره 561. چند تا کتاب براتون بیارم؟
خب
چند تا کتاب؟
من یه اجازه بدید یه سوال دیگه برای من پیش میاد.
آقا این حل شد که ما منبع رفرنس داشتیم براش.
خب نه، حالا یه چیز دیگه برام یه سوال دیگه پیش میاد. این تفسیر نظر شخصی خودشون یا از معصوم روایت کردن؟
خب پس در تفاسیر این مسئله اومده بود. این تا اینجا مشخص شد؟
اومده بود بله.
خب بعد اونو بعد برگردیم به بحث تفسیر قومی. علی ابوالفضل العباس که راوی تفسیر، وضعیت ابوالفضل العباس چیه و روال و منش آقای علی ابن ابراهیم قومی در کتاب تفسیرشون به چه شکل؟ اون بحث دیگری میشه. اما بسیاری از کتب شیعه این رو در ذیل این آیه آورده بودن. پس بدون سند ما حرف نزدیم. نهایتش بخواید اینو نپذیرید دیگه، تهش اینه دیگه. قاعده رو که نمی‌تونید کاریش کنید. ان الملوک اذا دخلوا قريهن افسدوها واجعلوا عزت اهلها اذله. تموم شد.
واجعلوا.
پس استدلال ما هیچ خطی وارد نمی‌کنه. آقا سلام میارم بهتون.
خیلی خوب. حالا میشه یه لطفی بکنید؟
بیننده بعدی هم اصلا فرصت نره. می‌خواید مخالف آقا عباس ببینیم ایشون تلاششون رو بکنن، شاید ایشون یه مطلبی تونستم بالاخره بیارم. ها؟ تلاش شما فکر کنم خیلی به نتیجه نرسید.
واقعا؟
مخاطب
خب حالا میشه اگه که فرصت نیست که من
آقا با جلسه بعد هم تشریف بیارید. برنامه بعد هم تشریف بیارید.
بله. ممنون.
زنده باشید. در فرمان باشید. موفق و مهد باشید. آقا آرمن از عراق سلام.
الو.
سلام آقا آرمن.
درود بر شما آقای حسینی، وقت
بخیر. آقا آرمین، شما همون آرمین عزیزی هستید که با هم دیگه صحبت کردیم تو فضای مجازی؟
بله بله.
خب مسیحی هستید؟
بله بله.
خیلی خوب، خیلی خوشحالم از اینکه تماس گرفتید با برنامه آقا آرمین.
قربان شما.
ببخشید که دیگه تماس آخر وصل شدید. اشکالی نداره، ولی خب ببخشید دیگه، من عذرخواهی کنم ازتون.
من خواهش می‌کنم، منم یکم دیر تماس گرفتم. من یه چند وقتی بود دو سه هفته می‌خواستم تماس بگیرم، اونطور مشورت می‌کردم، می‌گفتن زنگ نزن داستان میشه و اینا. دیگه گفتم زنگ بزنم دیگه. حالا
چه داستانی میشه؟ این همه حرف صحبت کردیم و اینها، نگران نباشید که اینجا این همه مخالف تماس گرفت. فقط آخر وقت دیگه دکتری مطلبی دارید آقا آرمین عزیز؟ بفرمایید.
هم وقت نیستش اصلا.
چند دقیقه اتاق فرمان؟ چقدر فرصت داریم؟ میگه 3 دقیقه اتاق فرمان. آقا آرمین 3 دقیقه کمپلت برای شما خوبه؟
من 3 دقیقه. والله من می‌خواستم راجع به برنامه یکم صحبت کنیم، راجع به اون دید، یعنی راجع به اون مدلی که شما به تاریخ نگاه می‌کنید. نمی‌دونم حالا وقت بشه یا نه.
خب این اگه این بحث باشه فکر کنم یه مقدار زمان ببره. خب چون با شما صحبت کردم و شما چند ساله که دارید به صورت نسبتا جدی دیگه تبلیغ میکنید و اشکالی نداره ها، تو من از شما یه بار رفته به من یه توهینی کردید دیگه، من تو اونو خیلی چکوشی کردم ازش گذشتم، ولی دوست دارم با تو صحبت کنم آقا آرمین. به خاطر همین اگه اجازه بدید جلسه بعد باشه زمان بهتری داشته باشیم، فکر کنم خیلی بهتر باشه. موافقید با این؟
بله مشکل نداره اگه
پیش خیلی خوب. اتاق فرمان شماره آقا آرمین رو نگه دارید اگر خواستن شمارهشون رو بدن، نمیدونم چطوری تماس گرفتید و شمارتون امنه اینجا کاملا، هیچ نگرانی نسبت به این مسئله نداشته باشید. تو اونجا که بحث علمیه، تو اونجا که گفتگو علمیه استقبال هم میکنیم آقا آرمین. ببخشید آقا که فرصت نبود دیگه.
نه خواهش میکنم،
من خیلی مشتاق بودم دوست داشتم با هم صحبت بکنیم. مجبورم هفته بعد خدمتتون باشه.
بله من هفته بعد حالا امیدوارم جور بشه زنگ بزنم خدمت شما.
انشاءالله دست شما درد نکنه، انشاءالله که موفق و معید باشید در جهت رسیدن به حق. خب خانم رضایی تماس گرفتن، ناراحت بودن هفته قبل چرا صداشون قطع شده. خب توضیح دادن که من چند بار گفتم موقعی که دارم صحبت میکنم سکوت کنم، ایشون اجازه ندادن من صحبت کنم، به خاطر همین صداشون گرفته شده. خیلی صاف صادقانه حرف اتاق فرمان رو من منتقل کردم به شما. ایرادی نداره، باز خانم رضایی هم خواستن تشریف بیارن، دیگران خواستن تشریف بیارن، حتما بیان و با هم دیگه صحبت بکنیم. در مورد این مسئله علی ابن ابراهیم هم اگر خواستید با شما صحبت میکنم، اون تو برنامه تاریخ بدون رو توش موضوعش ارتباطی نداره، مگر نه نکاتی در مورد تفسیر علی ابن ابراهیم هستش که اگر بخوایم بگیم این حرف از چه کسی آورد و چطوریست، بعد بریم شروع کنیم بحث مقدمه کتاب رو نگاه بکنیم و نکاتی که در مقدمه اومده است و بحثی که در مورد خود قضیه تفسیر آقای قمی هست. تماس هم زودتر زیرنویس میشه، عزیزانی که میخوان تماس بگیرن از ابتدای برنامه گفتن زیرنویس میشه، زودتر میتونن تماس بگیرن، به خصوص مخالفین. آقا آرمین خودشون فهمیدن دیر تماس گرفتن دیگه و اتاق فرمان مجبور شدن چند نفر از موافقین رو حذف بکنن که این فرصت هم دیگه نداره. ممنونم ازتون که با ما همراه بودید، ان شاءالله موفق و معید باشید و برنامه ما رو دنبال بکنید. کار داریم حالا بحث داریم و مطلب داریم و گفتگو داریم، توهین نمی کنیم، جسارت نمی کنیم، به خودمون اجازه همچین کار رو نمیدیم. اگر خدای نکرده توهین کردم من، جسارت کردم، محکم جلوی من بایستید که چرا به مقدسات توهین میکنم، چرا اهانت میکنم. اخلاقم اینطوری نیست، منشم اینطوری نیست، ولی واقعیت رو میگیم و از واقعیت کوتاه نمیایم و این راه رو هم ادامه خواهیم داد. خیالتون راحت شد دیگه؟ این کتاب هرودوت رو من اومدم همون اول برنامه گذاشتم کنار. نگید آقا هرودوت رو آوردین، تاریخ هرودوت چست و اینها، منطقی نیست. اگر کسی تاریخ هرودوت رو بخواد بگیره از دوره هخامنشیان خیلی مشکل برمی‌خوره، ولی من همین کارام کردم در مورد آقای داریوش و مخالفی تماس نگرفتم در مورد داریوش بحث بکنیم دیگه. نهایتش آقا عباس بودن که فرمودن حرف شخصی زدید، اینو نسبت دادید به بلقیس که اونم عرض کردیم کجا اومده. متشکرم ازتون، التماس دعا دارم بینندگان عزیز و ارجمند، 3 تا سوالمون رو فراموش نکنید. توضیح دادم در موردش، زرتوش کی بود، کجا بود، چه زمان بود، کی بود که دوتا سوال یکی شد، زرتوش کی بود، چه زمانی بود، کجا بود، آیا ایرانی بود یا نبود، برخلاف اوستا اگه کسی بگه ایرانی بود، و اینکه آیا پیامبر بود یا نبود، یعنی کی بود، کی بود، کجا بود. ممنونم ازتون. همچنان این 3 سوالمو بدون پاسخ بعد از چند ده قسمت برنامه، ان شاء الله قسمت‌های بعد ببینیم که پاسخی دریافت می‌کنیم یا نه. یا علی مدد، خدا نگهدار.